سه ماه قبل رو میارن که خب عمدش هم نشون میده که ما با تجربه این که اون تعهدات قبلی رو همه رو کنار گذاشتیم به سرعت داره مواد اتمیمون در واقع مواد غنی شدهمون افزایش پیدا میکنه، سنگینمون همینطور و تحقیق و توسعه هم در روی همه ماشین ها داره انجام میشه. اما این گزارش دوم که یک گزارش جدیدی است، اولین باری که در اتفاق میفته، این استش که آژانس اصرار برای بعضی از درخواست های غیر اصولی، غیر حقوقی و غیر مبنایی داشته. در طول بیشتر از یک سال خورده گذشته بوده که ما همیشه جواب منفی دادیم بنا به دلایل حقوقی به خواسته هاشون، یعنی بعضی سوالات مطرح کردن، بعضی درخواست دسترسی ها داشتن که اینا برخلاف اون چیزی هستش که ما توافق کردیم، چه در پادمان، چه در پروتکل و چه در برجام. یعنی سه در واقع زمینه هستش برای تعهداتی که ایران داره که زمینه رو اشاره کردم. خب اینا اصرار بر این داشتن که در واقع اطلاعاتی راجع به موضوع و موضوعاتی داشته باشن، دسترسی به برخی مکان‌ها داشته باشن که اینا مبانی حقوقی هم تو که عرض کردم نداشت. چون ببینید اینا به طور کلی وظایف کشورهای عضو این هستش که یا در ارتباط با مواد هسته‌ایشون باید گزارش بدن که اینا در واقع در چارچوب پادمان هستش. در پادمان در حقیقت در رابطه با مواد صحبت میشه، این مواد چقدر کجاست و اگر کم هست کجا هستش. بعد از مواد، مواد وقتی وارد حیطه پروتکل میشیم غیر از مواد شامل بعضی فعالیت های دیگه هم میشه، مثلا تعداد سانتریفیوژ ها، تعداد روتور ها، غیر زالک و اینها. خب معمولا در قسمت پادمانی ما گزارش میدیم، گزارش ما رو اونها راستی آزمایی میکنن. در پادمان هم ما در واقع اظهاریه میگیم، اظهاریه ما رو راستی آزمایی میکنن. در راستی آزمایی ممکن هستش نیاز داشته باشن دسترسی داشته باشن به جایی، یعنی وقتی ما میگیم اینقدر مواد داریم ممکن هستش بخوان که برای اینکه ببینن درست هستش بیان و فیزیکالی به قول معروف فیزیکی ببینن جاشو ببینن و از جایی که ببینن با اون گزارشی که ما دادیم تطبیق داره یا نداره. در مورد پروتکل الحاقی هم همینطور هستش. البته یه موضوع سوم دیگه هم هست که حالا هر جایی رو که آژانس میخواهد میتواند درخواست بکند، مثلا این بهش میگن 5C، یعنی پاراگراف 5 قسمت سی یا جیمش هستش، که در اونجا اون همینجور نیست که هر جایی که دوست داره یا هر جایی که علاقه داره، حتما باید یه مبانی داشته باشه. سوالش در گلاسری آژانس، در راهنمای آژانس تعریف شده، میگه این سوال باید از مطالبی باشه، مدارکی باشه که اوتنتیک هستش، یعنی اصالت داره این مدارک، و عرض شود که بعد باید وارد مذاکره بشه با اون کشور. و حتی اگر یک زمانی اول و این که در واقع دو طرف هم به یه نحوی این رو پذیرفتن، تازه راجع به ترتیباتش باید مذاکره کنن. حتی ممکن هستش این کشور، یعنی چیز رو هم داره، در واقع حقوق رو هم داره که اصلا دسترسی به همون محل نده، به یک روش دیگه آژانس رو متقاعد کنه یا یک محلی همجوار اون بخواد دسترسی بده. پس بنابراین در هر کدوم از این حالت هم تعریف شده که چه سوالاتی آژانس داره و از شود که چه دسترسی میتونه داشته باشه. اینا رو اصلا بهش اینسپکشن یا بازرسی میدن، در واقع با اینوستیگیشن یا تحقیقات متفاوت هستش. نقش آژانس یه نقش نظارتی هستش، نه نقش تحقیقاتی. بنابراین میبایست اگر سوالی داره این سوالش مبنا داشته باشه، هر سوالی هر جایی نمیتونه باشه. متاسفانه خب فشار از طرف امریکا و اسرائیل خیلی زیاد هستش روی آژانس. ما در زمان
خب به نظر میرسه این فشاری که شما بهش اشاره کردید آقای کمالبندی الان در اظهارات اخیر رافائل گروسی هم مطرح است. آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی مدعی شدن که اگر ایران به تعهداتش در برجام عمل نکنه بحران ایجاد میشه. خب این در شرایطی که آمریکا یک طرفه خارج شده، این در شرایطی که اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردن، این اظهار نظر در شرایطی که به هر حال مدیر پیشین و فقید آژانس هم در گزارش‌های مکررش به راستی آزمایی فعالیت‌های ایران و رویه مثبت ایران در عملکردش در برجام اشاره کرده. اقدام حقوقی ما در این مسئله چیه؟
ببین ما 16 گزارش داشتیم که همه تایید کننده اقدامات و تعهدات ایران هستش. در زمان مرحوم آمانا هم همین نوع سوالات مطرح میشد و ما میگفتیم شما تحت فشار هستید از طرف آمریکا و اسرائیل. اونها هم به یک نحوی تایید میکردن که این هست، اما به ما اطمینان میدادن که ما به نحوی میگفتن که تسلیم فشارا نمیشیم. ببینید اظهار اخیری که از قلعه‌های رافائل گروسی مطرح شده، اگر درست باشه، چون به هر حال یه بخشش فضاسازی رسانه‌ایه، رسانه‌هایی که اهداف خاص دارن که همین اسرائیل رو در واقع چیز روشون نقش زیادی دارن، نفوذ زیادی دارن و امریکا نفوذ دارن، اما اگر یه همچین حرفی زده باشه، علی‌القاعده این خارج از چارچوب و وظایف مدیر کل هست. چون مدیر کل اصلا اظهار نظر این که الان اگه این کار نکنی اینجور میشود نمیتونه داشته باشه. او فقط وظیفش اینه که مسائل و اتفاقات رو به شورای حکام در واقع گزارش بکنه. یه جوری میتونیم بگیم نقش مدیر کل مثل یه نقش پیمانکاره. این پیمانکار باید گزارش بده به کارفرما.
الان ایشون خارج از وظیفه اظهار نظر کرده، درسته؟
بله.
خارج از
شورای. البته
شما یه اشاره به جایی کردید، این احتمالاً به واسطه همون فشارهای آمریکا و اسرائیل دیگه، این اظهار نظر
به
این چنینی.
بله من تلقیم این هست، شدن فشارهای اسرائیل و آمریکا زیادتر شده. ببینید اینا دیدن که حتی خب این ابتدا بس برجام شکل نگیره، بعد از اون تلاش کردن که برجام به هم بخوره، حتی آمریکا بیرون اومد.
بله.
بعد از اون هم باز دیدن که ایران داره تعهدات خودش رو کنار گذاشته ولی برجام ادامه داره، یعنی بله. در واقع یک وضعیتی شده که ایران تعهدات هسته‌ای که داشته در ارتباط با مسائل تعهدات فنی در ارتباط با برجام انجام نشده ولی داره برجام به حیات خودش ادامه میده. این بله. چیزی که نمیپذیرن اسرائیل و آمریکا، خیلی تلاش کردن که این اتفاق نیفته، چون تلقیشون این هستش با نبود برجام درگیری بین کشورهای اروپایی و ایران، در واقع اروپایی رو میپیوندن با آمریکایی، همچین تلقی دارن و تلاش میکنن که برجام رو یه نحوی تخریب بکنن و خب به روش‌های مختلف دارن فشار سنگینی روی آژانس دارن. این رو ما به کرات هم غیر مستقیم و غیر مستقیم از مسئول آژانس شنیدیم. البته اونا توجیه میکنن، میگن بله فشار هست اما ما کار خودمون انجام میدیم، ما کارمون با روش حرفه‌ای انجام میدیم، ولی اذعان میکنن به فشار و اینکه فشار هست. اما جمهوری اسلامی ایران نمیخواد اجازه بده بدعت خطرناک ایجاد بشه. یعنی اگر قرار باشه از این به بعد هر مطلب در واقع بی‌پایه‌ای بشود در واقع یک مبنایی برای سوال یا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای، نه ایران این رو میپذیره، نه فکر میکنم کشورهای دنیا حاضر هستن که حاکمیت خودشون رو واگذار بکنن به جای دیگه. به طور مثال که حالا این آقای نتانیاهو داره ادعا میکنه که من 55,000 سند دارم.
بله.
مفهومش این هستش که مثلا 55,000 تا سوال مثلا از ایران بشه. خب این مبانی مورد پذیرش نیست، مبنای سوال تعریف شده است طبق پروتکل و پادمان اینها، و الان دعوای ما، بحث ما با آژانس یه بحث مبنایی است که اینجا صرفا مربوط به ایران نیست و اگر ایران یه همچی چیزی رو بخواد زیر بارش بره حتما برای کشورهای دیگه هم مشکل ایجاد میکنه و از این به بعد هر مدرکی، هر چیزی در واقع تحریف شده ای بخواد بیاد و مبنای در واقع سوال و دسترسی و اینها پیدا بکنه.
بسیار متشکرم از شما آقای کمالبندی، شب شما بخیر و خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
ممنونم. در خصوص واکاوی گزارش جدید آژانس اتمی درباره ایران گفتگو کردم با جناب آقای بهروز کمالبندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی. 19 و 15 دقیقه است بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. بعد از برنامه در فاصله خیلی کوتاهی متن این گفتگوها در تارنمای شبکه رادیوی گفتگو بارگذاری خواهد شد. میتونید مراجعه بکنید، مطالعه بکنید و استفاده بکنید. همچنان شنونده بدون خط خوردگی باشید تا حدود ساعت 28 شب. ابوالفضل زهروند دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد. در این گزارش به کاهش تعهدات برجامی ایران اشاره شده ولی به بدعهدی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اشاره‌ای نشده است. حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به عدم انتخاب رئیس سازمان هلال احمر بیان کرد متاسفانه رئیس جمهور در این مورد لجبازی می‌کند و مجلس در این زمینه بارها مطالبه کرده است اما رئیس جمهور توجهی به درخواست مجلس ندارد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست. اگر نکته، نظر و مطلبی دارید حتما برای ما ارسال بکنید. لطفاً با بخش دوم گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی همراه ما باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
رفتارهای ضد اسلامی در هند حالا ابعاد جدیدتری پیدا کرده، موضوعی که در فضای مجازی و در محافل سیاسی و بین مردم واکنش‌هایی رو داشته. پیشتر هم دستگاه سیاست خارجی ما این اقدام رو محکوم کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر کیومرس یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر یزدان‌پناه سلام، شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر یزدان‌پناه، چرا در این برهه از زمان شاهد چنین اتفاقی در هند هستیم؟
ببینید، این اتفاقات خشونت باری که علیه مسلمانان در هند شروع شده در ارتباط با تظاهراتی بود که علیه قانون جدید شهروندی در هند اتفاق افتاد و این قانون جدید شهروندی رو که آقای مودی تحت فشار حزب حاکم ابلاغ کرد، بله، تابعیت مسلمانان رو که خب الان جمع کثیری از جمعیت هند رو تشکیل میدن سلب کرده و اونها رو در واقع به عنوان جمعیت مسلمان اهل کشورهای همسایه سوق میده. خب یه چیز واقعا بدعت خیلی غلط و خطرناکی بود. به هر حال مسلمانان امروز و دیروز و دو روز قبل در هند نیستن که نزدیک به 14 قرن بله. پیشینه حضور در هند رو دارن و الان هم 14.2% کل جمعیت هند رو تشکیل میدن، یعنی جمعیتی بالغ بر 200 میلیون مسلمان بله. به رقم در واقع شگفت انگیزیه. لذا طبیعی است که این تعدادی که اونجا حق حاکمیت دارن، حق مالکیت دارن، حق حیات دارن و این حق حیات هم بر اساس قوانین سرزمینی اهم از محلی، ایالتی و ملی قرنهای متمادی ازش برخوردار بودن، حالا به یک بار دولت بیاد بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای اون یه همچین قانونی رو ابلاغ بکنه، خب این در واقع شعله ور کردن آتشی است که طبیعتا اگر هندی ها سریع این قانون رو جمع نکنن و دولت تدبیری نیندیشه دامن کل هند رو در بر خواهد گرفت. همین الانش هم برخی از ایالاتی که به هر حال جمعیت مسلمان زیادی دارن، از خود دهلی نو گرفته تا ایالت آسام و تا حدود منطقه کشمیر هم سرایت پیدا کرده، همه اینها بیانگر این هستش که هند میتونه آبستن حوادث بسیار تلخی باشه و از طرف دیگه به هر حال این کشور تجربه تاریخی هم و سوابق تاریخی هم اثبات کرده که میتونه منشأ ظهور خشونت‌های قومیتی باشه که در شرایط فعلی به نظر من نه تنها برای هند اصلا خوب نیست، بلکه برای کل منطقه شبه قاره و به تبع اون مناطق پیرامون و همجوار و تا حوزه جغرافیای سیاسی جهان اسلام رو میتونه درگیر یک بحران ناخواسته‌ای بکنه که هندیا به نظر من خیلی ناشیانه بهش دامن زدند.
بله. آقای دکتر یزدان‌پناه، بعضی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که سفر اخیر ترامپ به هند تاثیرگذار بوده در این اتفاقات. ارزیابی شما چی؟
ببینید، ما نمیتونیم بدون استناد این موضوع رو به آمریکا رد بدیم و اساسا هر موضوعی رو در واقع مستقیما به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا مربوط بکنیم. اما دو تا نکته درش وجود داره. این که همزمانی شروع خشونت‌ها با چراغ سبز دولت و مداخله نیروهای امنیتی و نظامی و همراهی اونها با هندوهای افراطی علیه مسلمانان، خب به هر حال ابهام برانگیزه دیگه. اگر واقعا آمریکا در این زمینه چراغ سبزی نشون نداده، نقشی نداره، خب چرا ترامپ موضعی نکردم اونجا؟ چرا در واقع از همتای هندی خودش نخواست که دست به چنین خشونتی نزنه؟ و یا اساساً چرا موضع‌گیری کردن که در واقع منافع آمریکا در هند براش مهمتر از مباحث داخلی هست؟ این شک و تردید رو ایجاد میکنه. از طرف دیگه خب آمریکا یا ماشاءالله همیشه مدعیان که در رأس مسائل حقوق بشر هستن و مدافع نمیدونم حقوق خیلی از ملت‌ها هستن، همون اقدامات مداخله جویانه ای را که بارهای بار علیه ملت ایران به کار می‌برن، خب چرا برای اونجا به کار نبردن؟ این عدم موضع‌گیری مقامات رسمی آمریکا به ویژه آقای دونالد ترامپ که همزمان در هند هم بودن و سکوت اونها و از طرف دیگه ادعاهایی که اینها دارن و هرگز اون ادعاها رو عملیاتی نمی‌کنن، طبیعی است که اونا رو هم در مزون اتهام قرار میده و خب سمت و سوی نظری برخی از تحلیلگران هم به این سمت پیش میده که ممکنه آمریکایی‌ها در این زمینه نقش داشته باشن. ولی به هر حال اینکه بخوایم به صراحت بگیم که این متأثر از مداخلات آمریکاست، خیلی، چون اصلا ساختار قانون اساسی و قوانین داخلی هند خیلی اجازه مداخله به کشورهای دیگه از جمله آمریکا رو در امور داخلیشون نمیده.
و اینکه آقای دکتر یزدان‌پناه، انتظار از جامعه اسلامی در این خصوص چیه؟
ببینید، به هر حال این اقدامات دولت هند واقعا اقدامات نجات پرستانه است و بسیار خطرناکه.
بله.
کشورهای اسلامی هرچند متأسفانه حضورشون و اقداماتشون در این شرایط بسیار کمرنگ و بعضی اوقات اصلا ناامید کننده هست، ولی به هر حال ابزارهای خیلی تاثیرگذاری در اختیار دارن. همین سازمان همکاری های اسلامی که تقریبا 57 کشور هم عضوش هستن، خب یک میتونن یه ابزار فشاری باشن، هند رو تحت فشار بذارن و اجازه ندن. مهمترین ابزارشون هم وابستگی هند به انرژی این کشور هاست. میتونن تهدید بکنن که اگر بخواد این اقدام رو علی مسلمانان انجام بده، خب با اقدامات بازدارنده کشورهای عضو همکاری اسلامی میتونن مواجه بشن. از طرف دیگه جنبش غیر متحد ها هم برای ظرفیت مناسبی، هرچند متأسفانه این سازمان هم اصلا معلوم نیست به چه چیزی متحده به چه چیزی متحد نیست، ولی به هر حال خود هند هم عضو این جنبش متحد است و سایر اعضا کشورهای پرنفوذ و قدرتمندی مثل اندونزی و مالزی عضو این سازمان هستند در کنار ایران، ترکیه، عربستان. اینا اگه به هم برای دست هم بدن، واقعا میتونن مانع اقدامات ضد انسانی علیه مسلمانان هند بشن که عرض کردم اگر واقعا جلوش گرفته نشه، ما شاهد نسل جدیدی از اقدامات داعشی وحشیانه در شبه قاره این دفعه منتها به جای اینکه داعش های پیرو ایدئولوژی اسلامی باشن، داعش های پیرو ایدئولوژی بودایی و هندویی هستن که خب میتونه دامنه جغرافیایی وسیع‌تری رو درگیر خودش بکنه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر یزدان‌پناه.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شما هم بخیر.
در خصوص ماهیت رفتارهای ضد اسلامی در هند گفتگو کردم با دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل. متشکرم از اینکه همچنان بدون خط‌کردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست. هر نکته، مطلب و نظری دارید میتونید برای ما ارسال کنید. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه برخی کاسبان کرونا برای سودجویی ماسک را احتکار و پنهان و برخی دیگر با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی جامعه را با دروغ پراکنی های خود نگران و ملتهب می کنند، اطمینان داد به پشتوانه کادر درمانی متخصص و پرستاران کشور و اراده و همکاری مردم با حداقل تلفات و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این بحران عبور خواهیم کرد. و 25 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
سیاست بدون خط و خطی.
در حالی که کمتر از دو هفته زمان به برگزاری انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا فرصت باقی است، نظرسنجی جدید نشون میده که برنی سندرز 8% نسبت به سایر رقبای دموکرات خودش پیشتازه. بر اساس این گزارش، نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه ماساچوست حاکی از اینه که برنی سندرز از حمایت 24% مردم ایالت کالیفرنیا برخوردار است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر رضاخواه سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شبتون بخیر، در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر رضاخواه. رقابت‌های در اون حزب بین دموکرات‌ها چه ابعادی پیدا کرده و مشخصا آقای سندرز و بایدن چقدر شانس پیروز شدن دارن؟
خدمتتون عرض می‌کنم تا قبل از اصطلاحا سوپر تیوزدی که سه‌شنبه بزرگ بود، آقای بایدن وضعیت خوبی رو توی انتخابات درون حزبی نداشت. با این حال آقای سندرز همونطور که پیش بینی هم میشد یه شروع خوبی رو انجام داد و توی نظرسنجی ها فاصله خیلی زیادی رو با بقیه نامزدها داشت. به صورت مشخص اگر بخوایم تحلیل بکنیم، آقای سندرز نمایندگی میکنه جریان ناراضی داخل حزب دموکرات رو، یه ضد نمایی کاندیدای ضد ساختار هست و از اون طرف آقای بایدن کاملا ساختار نماینده اون حاکمیت حزب دموکرات هست.
بله.
اتفاقی تا الان واقعیت این بوده که آقای بایدن شانسی نداشت و لابی‌های پشت پرده‌ای که انجام شده، اینها دو تا از رقیب‌های جدی این انتخابات در اون حزبی به نفع آقای بایدن کنار رفتن و همین باعث شد که سبد رأی آقای بایدن تو انتخابات در اون حزبی قوی تر بشه و الان بحث جدی بین آقای بایدن و آقای سندرز هست. سناتور وارن هم هست که اگر بخوایم از لحاظ دستبندی های داخل حزب دموکرات صحبت کنیم، ایشون هم جزء نماینده های پروگرسیو دستبندی میشن با آقای سندرز، ولی ظاهرا یه اختلافی بینشون اومده که اگه این دو تا با هم ائتلاف بکنن احتمالاً آقای سندرز اوضاع بهتری خواهد داشت. ولی تقریبا اگر اون چیزی که امروز اتفاق افتاد رو بخوایم تحلیل بکنیم، داریم شاهد تکرار تاریخ میشیم. یعنی همین اتفاقی که تو دوره قبل بین آقای سندرز و خانم کلینتون افتاد، حالا دوباره داره بین آقای بایدن و آقای سندرز میفته. خیلی ها تحلیلشون اینه که به دلیل رویکردهای ضد ساختاری که سناتور سندرز داره تو خیلی از مسائل، از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، یه فضای کاملا متفاوتی داره. نقدهایی که به اسرائیل داره، نقدهایی که به ساختار اولیگارشی حاکم بر آمریکا داره، این ساختار حزب دموکرات این رو نخواهد پذیرفت. حالا چه به دلیل غیر دموکراتیک بودن انتخابات درون حزبی دموکرات ها که بعداً سوپر دلیگیت ها اینها رأی اصطلاحاً بیشتری خواهند داشت، اون رأی گیری نهایی اونها مداخله خواهند کرد. بله. این احتمال میره اونجا آقای سندرز رو کنار بذارن یا با لابی های پشت پرده باعث بشن که ایشون رأی نیاره. اگر خاطر اون باشه تو انتخابات قبلی کمیته مرکزی انتخابات دموکرات متهم شد و فایل هاش هم لو رفت. بله. که بی‌طرف نبوده و تو اون افشاگری هایی که این سال ها اتفاق افتاد، ایمیل هاش هم منتشر شد که تمام تلاششون رو کرده بودن که خانم هیلاری کلینتون به عنوان نامزد جریان دموکرات انتخاب بشه. احتمال تکرار این اتفاق الان،
یعنی در خصوص آقای سندرز؟
بله.
یعنی تلاش‌ها برای اینه که آقای سندرز بیاد بالا و به عنوان
اجازه ندن آقای سندرز بیاد بالا.
آها، دارن تلاش
می‌کنن. آقای سندرز به شدت بر ضد ساختاره، همونطوری که مثلا از تو این کاتگوری تو این مقوله خیلی شبیه ترامپه. ترامپ هم یه آدم ضد ساختار بود،
درست،
انتای استبلیشمنت، یه همچین فیگوری هست ایشون. ولی ساختارهای جمهوری خواها انتخابات درون حزبیشون اصطلاحاً دموکراتیک تر از دموکرات.
خب شما اشاره کردید از اون طرف برخور جمهوری خواهان دارن تلاش میکنن برای پیروزی در انتخابات. آیا اولا که چه برنامه هایی دارن و دوم این که آیا نمایندهشون باز هم ترامپ خواهد بود؟ نماینده قطعیشون؟
قطعاً ترامپ خواهد بود. آقای کسی که رئیس جمهور اصطلاح معمولاً اینه که اینها برای این که چون ما پروسه انتخابات داخل آمریکا یه پروسه ایه که یک سال استارت این کمپین انتخاباتشون طول میکشه.
بله.
حزبی که رئیس جمهورش توی قدرت هست اصطلاحاً باید یک بسیج درون حزبی راه بندازن، هم دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواها.
بله.
خب یه جریان که رئیس جمهور نداره، کاندیدا نداره، پس سعی می‌کنه با برگزاری انتخابات ایالت به ایالت این فضای انتخاباتی و شور انتخاباتی رو بین کسانی که رفتن به عنوان دموکرات ثبت نام کردن تو درون حزب راه بندازن. چون می‌دونیم که کسی که می‌خواد بره رأی بده ریجستر می‌کنه خودشه که آقا من می‌خوام دموکرات رأی بدم، میخوام جمهوری خواه رأی بدم یا میخوام مستقل رأی بدم.
بله.
پس هر حزب تلاش میکنه اصطلاحا موتور انتخاباتی حزب خودش راه بندازه.
بله.
آقای ترامپ قطعا نماینده جمهوری خواه خواهد بود و تلاشایی که توی فضاهای انتخاباتی میکنن بیشتر برای اینه که اصطلاحا یه بسیج عمومی داخل حزب جمهوری خواه راه بندازه.
بسیار متشکرم از شما آقای رضا خواه، شب شما بخیر و خدا نگهدارتون. ممنونم. در خصوص بررسی رقابت‌های درون حزبی آمریکا در آستانه انتخابات 2020 گفتگو کردم با دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل آمریکا. ساعت 19:32 دقیقه است، همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بر اساس تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد درآمدهای لایحه بودجه، 4600 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی، خودروها و خانه‌های لوکس پیش بینی شده. این موضوعی است که در این بخش بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کوچی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزتری به همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر رضایی، موانع پیش روی این طرح به طور کامل برداشته شده؟
ببینید، خب متاسفانه ما عددی بیشتر 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور جز خونه‌های خالی داریم که اینا در خدمت نیاز مسکن کشور قرار نگرفته.
بله.
در شرایطی که ما امروز برای اقشار متوسط و پایین جامعه یعنی تقریبا 3 میلیون واحد مسکونی کم داریم، در همین شرایط نزدیک 2.5 میلیون واحد هم خونه خالی داریم که رها کردیم.
بله.
خب ما در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در بحث اخذ مالیات اونجا تأکید کردیم که وزارت راه شهرسازی به عنوان مرجع رسیدگی از طریق تشکیل یک سامانه به نام سامانه ملی املاک و اسکان این منازل رو شناسایی بکنه، با کمک دستگاه‌ها به ما بتونیم یه عددی در قالب مالیات بر خانه خالی وارد خزانه بکنیم.
بله.
خب این عدد هم تا 2.5% اجاره سالانه بود. متاسفانه از رقمی که چند سال از این قانون می‌گذره دستگاه همراهی لازم رو نداشتن، یعنی علیرغم اینکه وزارت راه شهرسازی سامانه ملی رو تعریف کرد.
بله.
ما تا دستگاه دیگری از جمله سازمان امور مالیاتیش، دستگاه خدمت رسان مثل آب، برگاز، اطلاعشون رو در این سامانه قرار ندادن و نهایتاً این واحدها شناسایی نشدن و ما نتونستیم مالیاتی بر خانه‌های خالی وصول بکنیم. خب حالا این چند سال گذشت که نهایتاً ما امسال در کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کردیم برای اینکه بتونیم رفع قبلی رو، مانع قبلی رو شناسایی کردیم که این واحدها دستگاهی که باید شناسایی بکنه، معرفی کنه در این سامانه تا بتونیم مالیات وصول کنیم.
بله.
دستگاه همراهی لازم نداشته، این وظیفه رو به شهرداری ها دادیم.
بله.
به شهرداری ها رو در این موضوع سعیم کردیم که درصدی از این مالیات ها رو به شهرداری ها بدیم تا شهرداری کمک بدن اطلاعات خونه خالی رو در بیارن در این سامانه قرار بدن. من فکر میکنم که با این مشاوره‌ای که برای شهرداری رو در نظر گرفتیم و با مشاوره‌ای که از وزارت راه شهر